و المجتمع الاشتراكي الرواد هذه المشكلة لا يوجد أمامه إلا سبيلان للحل، أحدهما أن يحتفظ بمبدأ التوزيع القائل لكل حسب عمله فيوزع الناتج على الأفراد بدرجات مختلفة. می‌فرمایند که وقتی جامعه سوسیالیستی روبرو بشه با انواع مختلف کارها و استعدادهای مختلف در کارگرها، یکی از دو راه رو داره، یا اینکه این اصلی رو که اعلام کرده با قوت و قدرت پیاده بکنه و ادامه بده. این اصل اینه که هر کس به قدر کارش به او دستمزد بدن، نتیجتا باید بپذیره که تفاوت‌ها و اختلافات حتی به قدر فاحش پیدا خواهد شد و جامعه دوباره به سوی طبقاتی شدن میره، و یا اینکه بیاید و مقداری از این دستمزد رو بگیره و نگه بداره، همون کاری که سرمایه‌دار با کارگر می‌کرد، بخشی از ارزش اضافی رو برای خودش می‌گرفت، او هم بیاد دولت سرمایه‌داری، دولت سوسیالیستی هم بیاد این کار رو بکنه و همون سرقت ارزش اضافی که سرمایه‌دار انجام میداد او انجام بده. و البته از نظر تئوریک با عمل تفاوت داره کارشون. از نظر عملی راه اول رو انتخاب کردن و تفاوت دستمزدها رو پذیرفتن، اما از نظر تئوریک آقای انگلز، یک تئوریسین این آقایون، عنوان میکنه که وقتی که کارگر ماهر و فنی، اون کسی که دوره قبلی برای تجربه دیده و تمرین دیده و بعد مسئول کار شده، در اون دوره قبلی اگر در سیستم سرمایه‌داری قرار گرفته بوده، خب به وسیله خرجی که خودش کرده درس خونده، خرج کرده خوراکی، پوشاکی، مسکنی تا توانسته درس بخونه، دوران گذران درس خودش رو از راه خودش اداره کرده. بنابراین ارزش اضافی که به وجود میاره مجموعاً باید در سیستم سرمایه داری به خود اون برگرده. نتیجه همینه که بین کارگر ماهر و غیر ماهر، بین کارگر مرکب و ساده، بین کارگر نظامی و سیاسی، بین کارگر سیاسی و کارگر ساده تفاوت خواهد بود. اما در یک جامعه سوسیالیستی، این جامعه هست که در دوران تحصیل زندگی دانش آموز را و دانشجو را تأمین میکنه، خوراک او، پوشاک او، مسکن او و خرج او را دولت اداره میکنه، جامعه سوسیالیستی اداره میکنه. بنابراین ارزش اضافی هم که به دست میاره باید بازگرده به جامعه. ایشون اشکالاتی میکنن، من جمله اشکال راجع به سیستم سرمایه‌داریه که میگم این کارگری که در اونجا با خرج خودش درس خونده باید ارزش اضافیش به خودش برگرده. میگن اون کاری که او در اون زمان کرده بود، اون وقتی که برای تحصیل گذرانده بود، اون وقت ارزشی که کار او داشته، یا بفرمایید نیرویی که او مصرف کرده بوده، نیرویی که او مصرف کرده بوده به مقدار بسیار کمتر از دستمزد درآمدی که الان داره. یعنی اگر اون زمان در طول 10 سال 4000 دینار به اصطلاح دینار اراده نظریشون خرج کرده، الان در مقابل دستمزدش چندین برابره. اینجور نیست که در عرض 10 سال آینده که کار بکنه 4000 دینار اضافه در درآمد فعلیش داشته باشه، نه، خیلی بیشتر. بنابراین در جامعه سرمایه‌داری با او اینگونه عمل نخواهند کرد که شما فورا برگردید بگید در جامعه سرمایه‌داری به او این مقدار رو برمی‌دارید. اما در سوسیالیسم شما میگید که میباید اون مازاد، اون ارزش اضافی برگرده به دستگاه دولت، یا برگرده بفرمایید به مالکیت اشتراکی جامعه. خب سوال اینه که آیا ارزش کار او، ارزش کار کنونی او این مقدار هست که ارزی اضافی رو شامل بشه یا نمیشه؟ خواهید گفت بله، این مقدار هست که این ارزی اضافی رو به وجود آورده. صحبت اینه که شما چرا فقط این رو برمیگردونید به جامعه به عنوان اینکه خرج دوران تحصیل رو به او دادن. در دوران تحصیل خرجی کرده، خرج نیروی کار او بوده، یعنی اونجا کار میکرده درس میخونده دیگه، نیرویی که به وسیله درس خواندن به تدریج از دست میداده با یک غذایی، با یک مسکنی، با یک حق لباسی و امثال اینها شما تأمین میکردید. در صورتی که اون نیرو الان زمینه نیروی فعلی شده، اون نیروهایی که اونجا درس رو به وجود آورده زمینه نیروی فعلی شده و ارزش کنونی رو به وجود آورده. میخواییم اینو بگیم اگر شما بخواید این معامله رو بکنید که به او ارزش نیروی کار او رو بدید، همان کاری را کرده اید که سرمایه‌دار نسبت به کارگر می‌کرده. اگر ما بگیم که نیروی کار او در مدت تحصیل خرج کمتری برمی‌داد تا محصول کار او، محصول کار او این بود که آدم باسواد و ماهر و درخونده و تحصیل کرده شده دیگه، مهارت دیده، خب نیروی او خرجی بوده که او داشته، نیروی او به این وسیله تأمین می شده. اما او به وسیله این نیرو تولیدی کرده، کاری انجام داده که این کار ارزشش بیش از اون نیروی مصرف شده بوده. شما باید حاصل کار او رو بسنجید که چقدر ارزش داره به او برگزینید بدید، نه پول نیروی کار او رو. شما میتونید خرج دوران تحصیل رو از این ارزش تازه به دست آمده کسب کنید. بگید آقا تو در دوران تحصیلی که 10 سال 20 سال بوده این مقدار خرج کردی، این برات این مقدار خرج ما پس بده، این حق رو داری. اما حق نداری به حساب این که در دوران تحصیل خرج او را اداره کرده اید، کاری را که او انجام داده و ارزشی را که او به وجود آورده این ارزش رو تملک کنی، چون این ارزش بیش از ارزش خرجی که او انجام داده. بنابراین از نظر خود تئوری هم این حرف انگل غلط در میاد. نمیدونم مسئله مورد توجه شد یا نه. متوجه شد؟ شما باید بیارید ایرادی که مارکس میگرفت برای سیستم سرمایه‌داری. میگفت تناقضی هست در رابطه مالک و کارگر. اون تناقض چی بود؟ اون تناقض و تضاد این بود که سرمایه‌دار از کارگر کار را می‌خره، اما به او پول کی رو میده؟ پول نیرو رو. و میگفت نباید اینجور باشه، باید محصول کار او رو، ارزش محصول کار او رو به او بده. درست یا نه؟ خواهم بگیم این ایراد با خودتون وارده. اگه اون ایراد نیست، خب پس اون تحلیلی که نسبت به تضاد سرمایه‌داری کرده ام میشه یه چیزی بی خودی. اگر اون ایراد هست و وارد نسبت به سیستم سرمایه‌داری، در این معامله ای که انگلس میگه انجام بدهی به خودتون وارده. خیلی خوب، نقطه مقابلش هم در همون سیستم سرمایه‌داری، اونی که کارگری توانسته نیروی به دست بیاره و کار بکنه، نتیجه اون پولی بوده که سرمایه‌دار به او داده بوده که این خرجش بکنه و نیروی دو مرتبه کسب کنه. پس به افتخار این دادن پولی که اون نیروی بتونه کسب بکنه، نتیجه کارش مال این میشه و فقط پول نیروی کار رو میده. دیگه توجیه نشه. اولین نیرو رو نداده بود، دومی بالاخره به وسیله نیروی دوم این خرج شده. تازه میخواد بگه خلاف اینه فرمان شما، چون هست که کاپیتان اون میگه نه، اولین نیروی که میخواد به دست بیاره کارگر چیزی که نداره، هیچی نداره، هیچی نداره، درآمدی که نداشته قبلا میخواد بیاد کار بکنه، اولین نیرویی که میخواد به دست بیاره باید یه این به اصطلاح قرضی بکنه، یه قرضی بکنه از سرمایه‌دار، یه پولی رو بگیره، فرض اینجا بگیری در این صورت که میگی یه پولی رو به عنوان وام به او داده و او رفته خرج کرده و نیروی به دست آورده، این نیرویی که به دست آورده مخصوص شده به کار، نمیشه گفت. بنابراین پس به افتخار اینکه این نیرو رو او به او داده باید محصول کارش هم برگردونه به سرمایه‌دار، یه چیزی که قبول نمی‌کنه. گذشته از این اشکال دیگر اون این که کارها رو همیشه ایشون جنبه تمنی بهش میداد، در صورتی که مسئله از این قرار نیست. مسئله تفاوت کیفیت ها در کارها بود. کارهایی هست از نظر کیفی با هم متفاوته، اونها رو نمیشه ما به حساب بیاریم و استعداد خود طرف درش مؤثره. شما ممکنه دو تا مهندس از یک دانشگاه فارغ التحصیل شده باشن و در کارخانه ای به کار گرفته باشید، ولی استعداد طبیعی یکی از این دو مهندس باعث بشه که کار بیشتری ارائه بکنه. در این صورت چه خواهید گفت؟ نیروی ارز اضافی که او به وجود آورده باید برگردن به حساب دولت به این حساب که یک روزی خرج او رو اداره کرده؟ نخواهید. و جامعه اشتراکی هنگامی که مواجه می شود با این مشکل در مقابلش نمی آمد مگر دو راه برای حل. یکی از این دو راه این که حفظ کند اصلی را، اصل توزیع رو که میگوید مشکل چیز دیگه، تفاوت کارها، کار مرکب و کار ساده، کار به اصطلاح با مهارت و کار بی مهارت، اینجوری حفظ کند و نگه دارد اصل توزیع رو که میگوید لکل حسب عمله، و توزیع کنه حاصل رو بر افراد به درجات مختلف و به این وسیله ایجاد کنه فرقهای طبقاتی رو بار دیگر و مبتلا بشه جامعه سوسیالیستی به ترکیب طبقاتی با روش جدید. راه حل دیگر این که ان یستعیر المجتمع الاشتراکی من الرأسمالیه طریقته، این که جامعه سوسیالیستی از سرمایه‌داری روشش رو آریه کنه، فی استطاع قیمت الفائزه، در این که بخی از قیمت فائزه رو قطع کنه بنابر نظر ما، فیوساوی بین جمیع الافراد فی الوجود، و مساوات قرار بده بین همه افراد در مقدار دستمون، ولی نظریت و تطبیق اتجاهان مختلفان فی حل هذه المشكله، برای تئوری و عمل دو گرایش مختلف در حل این مشكله هست. پس تطبیق او واقع المجتمع الاشتراکی القائم اليوم يتجه الى حل المشكله بسلوك السبيل الاول، تطبیق یا واقعیت جامعه سوسیالیستی که امروز قائم است گرایش دارد به حل مشكله به رفتن به راه اول، الذي يدفع المجتمع الى التناقضات الطبقيه من جديد، که هل میده جامعه رو به سوی تناقضات طبقاتی از به طور جدید. ولذلك نجد ان النسبه بين الدخل المنخفض والدخل الراقي في روسيا تبلغ على ما قيل 5% و 1.5% تبعا لاختلاف التغييرات. روی این حساب می‌بینیم که نسبت بین درآمد پایین و درآمد بالا در روسیه اونجور که نقل شده، آمارگیری شده، 5:100 این طبق یک نقله و 1.5:100 1.5 طبعا لاختلاف تقدیرات بر حسب اختلاف اندازه‌گیری ها تفاوت داشته، اندازه‌گیری این آمارگیری یا اون آمارگیری با هم تفاوت داشته. یعنی اگر یه نفر درآمدش 100 تومنه در مقابل یه نفر هست درآمدش 5 تومنه، یا حتی طبق اون آمار دیگه درآمد نفر دیگه 1.5 تومن. فقط وجد القادة الاشتراکیون، رهبران سوسیالیست دریافتند ان من المستحیل عملیا تنفیذ المساوات المطلقه، اینکه محال است از نظر عملی اجراء مساوات مطلق. و النزول به اعمال العلماء و السیاسیین و العسکریین الى مستوى العمل البسيط. و این محال است که ما پایین بیاریم کارهای علماء دانشمندان و مردان سیاست و نظامیان رو در سطح یک کارگر ساده. لأن ذلك یجمد النمو الفکری، چون این باعث جمود رشد فکری میشه. و یعطل الحیات الفنیت والعقلیه، و زندگی هنری و عقلانی رو از کار میندازه. و یجعل اکثر الافراد ينصرفون الى اتفه الاعمال مادام الاجر هو الاجر، و افراد رو وادار میکنه که منصرف بشن به سبکترین و پیش پا افتادترین اعمال مادامی که دستمزد همان دستمزد. خب شما بعض رو که اگر بگیرید و ما قبول بکنیم و ما قبولم میکنیم، اون وقت نسبت به کل جامعه شکست خواهید خورد. در کل جامعه همه که اینطور نیستن، وقتی همه اینجور نبودن اقتصاد در شکست میشه. ما کسانی که اهل دانش و بینش و اهل بزرا فن باشند و هنرمند باشند و ماهر باشند خیلی اندک خواهیم داشت. کسانی که یک ریشه مثلا وجدانی و عاطفی درشون باعث شده که درس بخوانن، مهارت به دست بیارن، اونا یه عده انگشت شماری هم طبعا صحبت سختی و سبکی نیست. وقتی که منتها مقدماتی که او طی میکنه قطعا سخت‌تر از مقدمات، این مقدمه نداره کاری، اون مقدماتی که او طی میکنه سخت‌تر از مقدماتی که او طی میکنه. مهما اختلف العمل و تعقده، هر چقدر که کار تفاوت پیدا کنه یا پیچیدگی. و لهذا سبب نشأت الفوارق و التناقضات فی ظل التجربة الاشتراکیه، و قامت بعد ذلك السلطة الحاكمة بتعمیق هذه الفوارق و التناقضات وفقا لطبیعتها السیاسیه. و به همین علت فرقها و تناقضات در سایه تجربه سوسیالیستی پیدا شد، و بعد از این قدرت حاکمه شروع کرد به عمق بخشیدن به این تفاوت ها و تناقضات مطابق با طبیعت سیاسی خودش که طبیعت سیاسی حاکمیت یک گروه خاص بود. فانشأت طبقه پلیس سری، طبقه پلیس مخفی رو ایجاد کرد. و میزد عملها جاسوسی به امتیازات وخمه، کارهای جاسوسی اونها رو با امتیازات عظیمی جدا کرد. و سخرت حال تدعیم کیان حد دکتاتوری، اونها رو در اختیار و استخدام خودش در آورد برای تحکیم موجودیت دکتاتوری. ولم یستیقظ المجتمع بعد ان اصفر الصبح الا النفس الواقع الذي كانت تمنيه الاشتراكيه بالخلاص منه. و جامعه بعد از این دیدار نشد، چشم باز نکرد مگر بعد از این که با همان واقعیت روبرو شد که میخواد از اون واقعیت به وسیله سوسیالیسم رهایی پیدا کنه. و اما اتجاه النظریه فی حل المشكله، این گرایش عمل بود، عمل اونها. اثر یعنی کشفه، بعد ان اثر صبح، بعد از اینکه کشف کرد، یعنی شب رو که به صبح گذروند و از حالت خواب که در اومدن دو صورتشون پاره شد، یه مرتبه با همون واقعیتی روبرو شدن که از اون فرار می‌کردن. نه، دارم میگم که تفاوت‌های پلیس سری و پیدایش دیکتاتوری طبقه خاص حزبی و اینا رو، این واقعیت ها ابتدا از اونجا شروع شد، اما به کجا منتهی شد؟ به اونجای منتهی شد که ازش فرار میشد. و اما اتجاه نظریت فی حل المشكله، گرایش این نظریه، گرایش نظریه اینها برای حل مشکل، فقط جاءت اشارتن الى تجدید هذا الاتجاه فی کتاب ضد دورنگ اذ عرض انجلز المشكله و کتب فی الجواب علیها، اشاره شده به تجدید این گرایش در کتاب ضد دورینگ، بله آنتی دورینگ گفته میشه کتاب، از عرض انجلز المشكله، آقای انگلز مشکل رو عرضه کرده و در جوابش اینطور گفته. کیف؟ بله. یعنی این گرایش رو تجدید در گرایش به اصطلاح برای نظری رو برای حل مشکله دوباره در کتاب آقای انگلز آمده. کیف سنحل اذن مسئله دفع اعلى الاجور عن العمل المركب و هي مسئله هامه در امتها. چطور حل خواهیم کرد مسئله پرداخت بالاترین دستمزدها رو برای کار مرکب؟ و این مسئله ای که به طور کلی مسئله مهمی است. یدفع الافراد او عائلاتهم فی مجتمع المنتجین الخاصین تکالیف تدریب عامل الکفر. افراد یا خانواده اونها در جامعه تولید کنندگان خصوصی می پردازند خرج تمرین کارگر با استعداد رو. ببین چقدر این لحظش پیچیده. لذا فإن الثمن العالی الذي يدفع عن القوة العاملة الكفء ناجم عن الافراد انفسهم. روی این حساب ارزش بالایی که پرداخت میشه برای نیروی کارگر با استعداد ناشی از خود افراده، چون خودشون خرج کردن، دستمزد زیادم به خودشون برمیگرده. کف یعنی استعداد، مهارت، تدریب، تمرین. فرقیق الماهر یباع به ثمن عال. بنابراین برده ماهر فروش میره با ارزش زیادی و کاسب الاجر و الماهر تدفع له اجور عالیه. کسی که در تحصیل کننده دمود هست و ماهره بهش دستمزدهای عالی داده میشه. ان المجتمع اذ یکون منظما تنظیما اشتراکیا فانه هو الذی یتحمل هذه التکالیف. بله دیگه همونجا توجه کنید. کاسب الاجر یعنی تحصیل کننده درآمد، کارگری که درآمدی به دست میاره و مهارت داره. بله ان المجتمع جامعه وقتی که دارای نظمی باشه سوسیالیستی، فانه یعنی این جامعه هست که تحمل میکنه این خرج ها رو، خرج این رو جامعه در اون زمان تحمل میکنه، خرج دوران تحصیل و تمرین رو. فالیه اذن تعود ثمراتها، پس به توی همین جامعه باید برگردد، برمیگردد ثمرات این تحصیل، این تمرین. و هی القیم العالیه التي ينتجها العمل المركب، و اون ارزش های عالی که کار مرکب ایجادش میکنه. ولا تكون زیادت الاجور مطلبا من مطالب العامل، و زیادی دستمزد چیزی از مسائل خود کارگر نیست. و هذا الحل النظری للمشكله الذي يقدمه انجلز يفترض ان القيم العاليه التي يمتاز بها العمل المركب عن العمل البسيط تعادل تكاليف تدريب العامل الكفء على العمل المركب. این حل نظری برای مشکله که آقای انگلز ارائه میکنه فرض میکنه که ارزش های عالی که کار مرکب به وسیله اونها امتیاز داره از کار بسیط معادل است با خرج تمرین کارگر برای ایجاد استعداد بر کار مرکب. و نظرن الى ان الفرد فی المجتمع الرأس مالی تحمل به نفسه تکالیف تدریبه فیستحق تلک القیم التي نجمت عن تدریبه. و نظر به این که فرد در جامعه سرمایه‌داری خودش متحمل خرج تمرین خودش می شود، پس این ارزش ها رو مستحق می شود، این ارزش هایی را که ناشی شده است از تمرین خودش. و اما فی المجتمع الاشتراکی فالدوله التي تنفق على تدریبه، اما در جامعه سوسیالیستی دولت است که خرج می کنه برای تمرین او. فتكون وحدها صاحبة الحق في القيم العالية للعمل المركب، پس خود دولت تنها صاحب حق است در اون ارزش‌های زیادی که برای کار مرکب ارائه شده. ولیس للعامل الفنی حین اذن ان یطالب باجر یزید علی اجر العامل البسیط. و کارگر فنی در این هنگام حق نداره که دستمزدی بیش از دستمزد کارگر ساده بگیره. ولیکن هذا الاضطراب یناقض الواقع. این فرض با واقعیت منافات داره. فإن القيم العالية التي يحصل عليها العامل السياسي العسكري في مجتمع المنتجين الخاصين في المجتمع الرأسمالي تزيد كثيرا عن تكاليف دراسته للعلوم السياسية والعسكرية كما مر سابقا. ارزش‌های عالی و فراوانی که دست می‌یابد بر آن کارگر سیاسی نظامی در جامعه مالکیت خصوصی، تولید خصوصی، به فرما در جامعه سرمایه‌داری، اون ارزش‌ها به مراتب بیشتر است از خرج درس خوندن او و تحصیل کردن او برای این علوم سیاسی و نظامی، همونطور که قبلا این بحث شده. بنابراین اینجور نیست که در جامعه سرمایه‌داری ما بگیم که یک کارگری که شده از حرفش نظامیگری یا مرد سیاست شده است، دوران تحصیلش خرجش به اندازه ارزش‌های اضافه‌ای باشه که بعداً در میاره. این خرج به مراتب کمتره و اون درآمد به مراتب بیشتره. عزیز الازاله ان انجل لم یضع معالجته للمشكله في صيغه دقيقه تتفق مع الاسس العلميه المذمومه في الاقتصاد الماركسي. علاوه کن بر این مطلب که آقای انجل برای مشكله معالجه و درمان رو در یک ریخت دقیق و در یک ساخت دقیق ارائه نکرده، که این ساخت دقیق هماهنگ باشه با اساسهای علمی پنداری در اقتصاد مارکسی. فقد غاب عن ذهن انجل ان السلعة التي ينتجها العامل الفني المدرب لا يدخل في قيمتها التي يخلقها العامل ثمن تدريبه و اجور دراسته. آقای انجل فراموش کرده، از ذهن او دور شده این مطلب که کالایی را که تولید میکنه کارگر فنی تمرین دیده در ارزش این کالا، این کالایی که اون کارگر ایجاد میکنه، وارد نمیشه بهای تمرین او و مزد در خوندن او. اون مزد در خوندن و بهای تمرین دیدن نیست که تو این ارزش وارد میشه. زندگی تا آخرش برسه تا معلوم بشه تناقضه. ایشون نفی داره میکنه اینجا تو اون اثبات تناقض معلوم بشه. و انما الذی یحدد قیمتها کمیت العمل المنفقه علی انتاجها فعلا، اونی که تعیین میکنه ارزش کار او رو مقدار کاری که او الان برای تولید به کار برده، مع کمیت العمل التي انفقها العامل خلال دراسه و تدریب، با مقدار کاری که او اون کارگر ماهر در ضمن بررسی و تمرین انجام داده. پس دو تا کار، دو مقدار کار، اینها زمینه هم شده اند و ارزش کار رو، ارزش این کالای کنونی رو تعیین کردند. فمن الممکن ان ينفق العامل 10 سنوات من العمل في التدريب، ممکن است انفاق کنه کارگر، یعنی خرج کنه کارگر در طول 10 سال از کار در تمرین و یکلفه ذلك 1000 دینار، و این مقدار 1000 دینار برای او فرض برداره. و یکون ثمن تدریب هذا هو 1000 دینار معبرا عن کمیت من العمل المختزن فيه، و بهای تمرین که این 1000 دینار باشه حاکی از مقداری از کار مخفی در این به اصطلاح تمرینه، مقدار کاری که مخفی شده به کار گرفته شده در این تمرین، این مقدار 1000 دینار خرج برداشته. و یکون ثمن تدریب، خبرش این تقلیه، و يكون ثمن التدريب هذا معبرا عن كميه من العمل المختزن فيه تقل عن عمل 10 سنوات، بهای تمرینی که او دیده 1000 دینار باشه حاکی از مقداری از کاری که در این تمرین انجام داده که این مقدار کار کمتر از کار 10 ساله، یعنی در ضمن 10 سال که درس خونده این 1000 دینار کمتر از این مقدار کار 10 سال هست، خرد کمتر از ارزشی که او ایجاد کرده. فا عجبت و تدریجی ها در فرم تصبح اقل من النیمت التي ساهم عمل العامل خلال تدریبه که ایجادها. عجبت تمرین در این فرم می شود کمتر از ارزشی که شرکت پیدا کرده کار کارگر در ضمن تمرین است در ایجاد اون ارزش. از اون ارزشی که در ضمن تمرین ایجاد کرده این مقدار کمتر خواهد بود. خب کار او مهارت برای او میاره، خود این مهارت البته ارزش اونجا مشخص نمیکنه، ارزش در ضمن کار بعدی مشخص میکنه، ولی میخوایم بگیم اون مهارتی که او به دست آورده بود این مهارت ارزش بیش از خرجی بود که در ضمن تحصیل کرده بود. و این البته این ارزش که ظهور و بروز میکنه در ضمن کار بعدی. نظیر تکالیف تجدید قوت العمل التي تزل عن القيمة التي يخلقها العمل نفسه. نظیر خرجهایی که برای تجدید نیروی کار به کار گرفته میشه که این خرج تجدید نیروی کار کمتر است از ارزشی که خود کار ایجاد میکنه. تماثل اما نظریه تر قیمت الفائزه، این مطابق با نظریه قیمت فائزیادی از اضافی. فما یسنا و انجل از اصبحت کمیت العمل الماثله فی تکالیف تدریب العامل اقل من کمیت العمل التي ينفقها العامل خلال تدریب. پس چه می کند آقای انجل وقتی که مقدار کاری که نمودار شده در خرج تمرین کارگر این مقدار کمتر است از مقدار کاری که به کار می برد اون رو کارگر در ضمن تمرین. ان الدوله ليس من حقها في هذه الحال على اساس الاقتصاد المالي ان تتفع ثمرات التدريب. دولت حق ندارد در این حال بنابر اساس اقتصاد مالی بتواند بهره های این تمرین رو و تطلب من العامل القیمه التي خلقها بعمله و بگیر از کارگر ارزشی را که با کار خودش ایجاد کرده در کالایی در کالا در ضمن تمرین. به وصفها قد دفعت عجبت تدریب، به این عنوان که ما بگیم که دولت مزد این به صورت خرج این آزمایش ها و تمرین هایی که او دیده داده است به این حساب. لأن القیمة الزائدة التي يتمتع بها من توجد العامل الفنی لا تعبر عن تکالیف تدریبه و عجبت دراسته. چون ارزش زیادی که از اون ارزش زیادی بهره‌مند است محصول کارگر فنی، این از زیادی حاکی نیست از خرج تمرین او و از عجرت بررسی او، بلکه حاکی است این از اضافی از کاری که او انجام داده کارگر در ضمن اون بررسی از اون کار ناشی میشه نه از اون خرج. فاذا زاد هذا العمل على کمیت العمل المتمثله في نفقات التدريب کان للعامل الحق این زیادت عجر علا امتاج هلسنی. وقتی که این کار بیشتر بود زیادتر بود از مقدار کاری که نمودار شده در خرج اون تمرین، چون مقابل اون خرجی که در زمان تمرین به او داده شده اون خرج خودش کار برداشته، مثلا 1000 دینار به او دادن، این 1000 دینار برای پیدایش این 1000 دینار خرجی شده بوده، کاری شده بوده، میخواد بگه این کار که ناشی از مصرف اون 1000 دینار بوده بیش از کاری که برای پیدایش این 1000 دینار بوده. فاذا زاد هذا العمل
کار دومی،
بله همین رو داره میگه. فاذا زاد العمل هذا العمل، پس اگر زیاد شد این کار بر مقدار کاری که نمودار شده در خرج تمرین، کان للعامل الحق، عامل حق داره، کارگر حق داره در اون زیادی دستمزد برای تولید فنی خودش. و شیء آخر فات انجل ایضا و هو ان تعقید العمل لا ینسع دائما من التدریب. مسئله دیگری را که از دست آقای انجل در رفته و ایشون فراموشش کرده اینه که پیچیدگی کار همیشه ناشی از تمرین نیست، بل قد یحصل به سبب مواهب طبیعیه. مواهبه باید گفتی یعنی غیر منصرفه، به سبب مواهب طبیعیه فی العامل تجعله ینتج فی ساعت من العمل ما لا ینتج اجتماعیا الا خلال ساعتین. بلکه گاهی کارگر دست میابد بر این ارزش های اضافی، بر این پیچیدگی کار، به سبب یک استعدادهای طبیعی که در خود کارگر هست. تجعله که این استعدادهای طبیعی قرار میده کارگر رو که تولید کنه در یک ساعت مقداری از کار رو که تولید نمی کنه از نظر اجتماعی، تولید نمی شه از نظر اجتماعی مگر در دو ساعت. کاری که در ضمن از نظر اجتماعی در ضمن دو ساعت باید انجام بگیره، روی استعداد طبیعی که این داره در ضمن یک ساعت انجام میده. فهو یخلق فی ساعت القیمت التي یخلقها غیره فی ساعتین. این کارگر در یک ساعت ایجاد میکنه ارزشی رو که غیر از او در دو ساعت انجام میده و ایجاد میکنه، به سبب منتفاعت طبیعیه، به خاطر استعداد طبیعی که داره. لا من تدریس سابق، نه مسئله مهارت و درس سابق نیست. فهل یعقد هذا العامل ضعف ما یعقده غیره، آیا این کارگر دو برابر دیگران خواهد گرفت؟ فیمن المجتمع الاشتراکی بالفوارق و تناقضات، اگر دو برابر بگیره مبتلا میشه جامعه سوسیالیستی به تفاوت ها و تناقضات. او یساوی بینه او یساوا بینه و بین غیره، یا تساوی میشود بین او و بین دیگران. و لا یعطا الا نصف ما یخلقه من القیمه، و بهش داده نمیشه مگر نصف اون از که ایجاد کرده. فیرتکب المجتمع الاشتراکی بذلک سرقت القیمه الفائضه، و اگر این کار رو بکنن جامعه سوسیالیستی مبتلا به دزدی ارزش اضافی شده. و هکذا یتلخص، اینگونه خلاصه میشود. آخه در خود اونجا بحث شده بود دیگه، تکرارش خیلی مفید نبود. البته مواهر طبیعی عام همه اینا رو شامل میشه، ذوق و ابتکار و به اصطلاح. نه مثلا خب کار فکری هم مواهر طبیعی. ببینید بله مسئله نگاه کنید، اولا که اونجا بحثش شده تکرارش چیز نداشت، خیلی خوب نبود. اینجا هم یه اشاره کردم برای که بیادمون باشه. و ها کذا یتلخص ان الحکومت فی المرحلت الاشتراکیت المارکسیه لا محید لها ان امره. خلاصش اینه که حکومت در مرحله سوسیالیستی راه فراری ندارد از یکی از دو امر، نمیتونه یعنی بی طرف نمیتونه باشه، خیاط یعنی بی طرفی. فاما ان تطبق النظریه، یا نظریه رو پیاده میکنه، کما یفرضه القانون المارکسی میکنه، آنطور که قانون ارزش مارکسی بیان میکنه. فتوزع علی کل فرد حسب عمله، و به هر کس به اندازه کارش. اگر این کار رو بکنه فتخلق بذرت تناقض طبقی من جدید، اگر این کار رو بکنه بذر تناقض طبقاتی رو دوباره ایجاد کرده. و اما ان تنخلف عن النظریه فی مجال التطبیق، یا اینکه در عمل از نظریه منحرف می‌شود. و تساوی بین العامل البسیط و المرکب، و تساوی قائل میشه بین کارگر ساده و مرکب، و تساوی قائل میشه بین کارگر عادی احتیاجی عادی معمولی و با استعداد موهوب. اگر این کار رو بکنه فتکون قد اقتطف من العامل الموهوب القیمت الفائضه، اگر این کار رو بکنه از کارگر با استعداد از اضافی رو دزدیده گرفته. التي يتفرق بها عن العامل البسيط، که کارگر با استعداد به وسیله همین ارز اضافی تفوق داره بر کارگر ساده. کما کان یصنع الرأسمالی تماما فی حساب المادیات تاریخیه، همانطور که سرمایه‌داری به طور کلی نسبت به در حساب ماتریالیسم تاریخی انجام میداد. اکسیویه و ننتهی من دراسه المرحله الاشتراکیه الى المرحله النهائیه. التي يولد 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 فيها المجتمع الشيعي. میگن که جامعه سوسیالیستی که به پایان میرسه به تدریج یا به غیر تدریج بعد جامعه کمونیستی پیدا میشه. دو مشخصه مهم داره، یکی محو مالکیت خصوصی به طور کلی، که این محو مالکیت خصوصی تنها دامن ابزار تولید را نمیگیره بلکه حتی کالاهای مصرفی را میگیره. یعنی هیچ کس مالک هیچ چیز حتی به نحو شخصی نیست، بنابراین مالکیت در یک جامعه وجود نداره. حالا این که مالکیت وجود نداره بر اساس زیربنای ارینی در ماتریالیسم تاریخی نیست. اونطور که اگر یادتون باشه مالکیت خصوصی ابزار تولید رو در سوسیالیسم میگفتیم از بین میبرند، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اساس علمی در ماتریالیسم تاریخی بود، برای اون اساس ارزش اضافی، بر اساس قانون ارزش اون اساس علمی داشت، ولی اون دیگه اساس علمی نداره. تو مالکیت به طور کلی لغو میشه، بلکه به خاطر اینی که در جامعه کمونیستی در اثر گذشت دوران سوسیالیسم و به کار گرفته شدن تمام استعدادها و شکوفای شدن همه استعدادها و از بین رفتن انانیت ها و شخصیت گرایی ها و شخص گرایی ها، نتیجه اینه که کاملا نعمت ها فراوان شده، محصولات به قدری فراوان شده که دیگر احتیاج نیست کسی کالایی رو به خودش اختصاص بده. بنابراین مالکیت موضوعا ملغا لغو میشه چون معنا نداره. که مالکیت ما قائل میشیم وقتی که اجناس کم باشه، دیگه میگه که مال منه، مال تو نیست. خب طرفم اون یکی شیء دیگه‌ای رو میگه که طرف خودش میگه مال منه، مال تو. اما وقتی که همه چیز به مقدار وفور وجود داره، معنی نداره تخصیص مالی به کسی. هر کسی مالک هر چیزی بخواد میتونه باشه، یعنی هر کسی از هر چیزی بخواد میتونه برخوردار باشه. بنابراین مالکیت بی‌معنی. بله در اونجا منظور عرض کنم که میفرمایند به عنوان جواب که نظریه ای خیالی تر از این نظریه ندیده این وجود نداره و در عالم خیال خوب پرواز کردن. به خاطر اینکه یک چنین اگر مارکسیسم کاری میکنه نفوذ انسانی رو عوض میکنه. آدم هایی که همیشه پیشه رو به خودن و همیشه به قول معروف و مثل معروف دیوار رو یک طرف کاجل میکنن و سنگ به سینه برای خودشون میزنن، این آدم ها همه میشن فداکار برای جامعه و همه خودپرستی ها رو کنار میذارن، اونم تو همین دنیای مادی، اونم با همین دینه، اونم بدون مسائل معنوی و مسائل روحی و اینها تمام میشن فداکار برای جامعه و خودشون رو فراموش میکنن که انه خودی دیگر وجود نداره. مارکسیسم یه معجزه میکنه که آدم ها رو عوض میکنه، یه معجزه هم در مورد طبیعت میکنه، چون استعداد طبیعت برای تولید محدوده. اینطور نیست که طبیعت هر چقدر که بخواد میتونه تولید کنه، گویی که به طبیعت هم جان تازه می بخشه که طبیعت هم میتونه به مقدار نیاز صد درصد بشر تولید کنه. این حرف بله اگه شما نظریه های مقابل رو هم بدونید اون وقت خواهید بله شما حساب بکنید صد سال دیگر رو از نظر تعداد جمعیت. بله مگه بیاید جمعیت رو محدود بکنید؟ خب ظلم کردید به اون جنین هایی که چرک می شوند و به اون انسان هایی که بنا خدا تناسب قرار داده، ولی تناسب نبی اینجور که این خیال کنند در این دنیا سرشار نعمت فراوان، هر کس هر چقدر بخواد از هر چی بخواد برخوردار. این خیالیه. بله امام زمان دو سوم این جمعیت رو میکشه بعد اینجوری میشه. بله وقتی زمین شما نرسید ابزار تولید هر چی میخواد درست بشه. بله الان میفرمایید، الان میفرمایید، البته الان اینطور که خودشون میگن، میگن دو سوم بشر یا یک سوم بشر گرسنه، یک سوم بشر گرسنه، یعنی گالری لازم رو برای مصرف بدنشون ندارن. و پس اونها رو که شما گرسنه حساب کنید در این حد، برای رفع یک کیلو گرسنگی شما ببینید چقدر برای کار بشه. بله میخورن که یعنی دو برابر دیگران که نمیخورن، خوراک این که ده برابر نیست، نگه میدارن، اسراف و تبذیر میکنن، به این وسیله نابود میکنن، از بین میبرن. تازه میخوام اینو بگم، ای بسا اگر همونهایی که الان خرج میشه مصرف میشه و بیرون بسته میشه اونها بدهن، یک میلیون گرسنه رو نمیتونن به این حد برسونن. یک میلیارد گرسنه رو نمیتونن به این حد برسونن که حد عادی زندگی باشه. تا چه برسه؟ به حد وفور. و این که کسی لازم نباشه چیزی رو به خودش اختصاص بده. اگه ما فایده‌دار بشیم،
فایده‌دار پاسخ
نمونه داریم
و نمونه شما رو نیست.
چی؟
یا
خب
شما
دیگه همه دار و فریاد را نفید خدا و خلا و نفید 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 خلا. ما فوراً اینجا جواب خواهیم داد که گرسنگی اونها از راه وجود سیری های زیاده از حد شما، شما ها که زیاده از حد سیری کدی اونها گرسنه شدن. اگر نه توضیح به مقدار سالم انجام میگه، به مقدار صحیح انجام میگه، نه گرسنگی به این معنا نمی بود، نه اینکه وفور به اون حد می بود. اشتباه نکه ببینید کمونیست میگه وفور به اون حدی خواهد بود که تخصیص معنا نداره. اختصاص مالی به کسی بی معنا این موضوعه. خب داریم آقا دو دقیقه اجزه بدید خارج تموم کنیم و یب دو من هادا اجزه این تطبیق نمی کنم. اون وقت میگن که کمونیستی میخواد در شوروی پیاده بشه به وسیله لنین بعد از انقلاب، ولی وقتی که مواجه شدن با نفوس انسانی که این نفس هایی که منافع خودش رو میخواد، ملی کردن ابتدا زمین ها رو، ملی کردن تمام ابزار تولید رو و ابزارهای تولید فردی رو از دست کشاورزان گرفتن در شوروی. اما یه مرتبه کشاورزها دست به اعتصاب دادن. این اعتصابی که اونها انجام دادن گرچه مواجه با شدت عمل شد و صد هزار کشته داد و شاید میلیون ها زندانی و امثال اینها، ولی به جایی نرسید تا اینکه دولت بعد از دادن 6 میلیون تلفات گرسنگی و قحطی ناگزیر شد دو مرتبه مالکیت اونها رو به رسمیت بکنه. و باز در 1928 انقلاب دیگری که رخ داد دوباره خواستن این کار رو انجام بدن که دو مرتبه با اعتصابات روبرو شدن و باز مالکیت رو به نحوه کالخوزها و سخوزها، یعنی مالکیت های اشتراکی دست جمعی که خودشون مالکیتی به نحوی مالکیت خصوصی، نه به معنای واقعی مالکیت خصوصی، روی زمین داشته باشن، البته به طور به اصطلاح طرح‌ریزی شده و برنامه‌ریزی شده و حساب شده و اگر کسی تخلف کنه اخراج میشه.